سالها در تلاش است و دولت‌های مختلف از قطعه‌سازان داخلی حمایت کردند، افزود دولت‌ها و خودروسازها تلاش کردند قطعه‌سازی را افزایش دهند. وی با اشاره به تولید خودرو K132 در ایران خودرو اضافه کرد، حدود 92% این خودرو داخلی سازی شده است و 8% آن از خارج وارد می شود که تلاش می کنیم این 8% هم داخلی سازی شود. آقای بیات همچنین افزود تحریم ها فرصتی را برای صنعت خودرو فراهم کرده است تا وابستگی خود به خارج را قطع کنیم. سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه قراردادهایی با مشارکت 36 سازنده برای اجرای 55 طرح بسته شده است، افزود حجم این قراردادها 1260 میلیارد تومان است که سالانه کاهش ارزبری 66 میلیون یورویی را خواهد داشت.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیری،
جزیره کیش بزرگترین سایت پرورش ماهی در نفوس غرب آسیا با ظرفیت.
اقتصاد دریامحور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون.
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان ارجمندی که در این پنج شنبه برنامه فرصت نیلگون رو برای شنیدن از شبکه رادیوی اقتصاد انتخاب کردید. تا حوالی 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. بر روی طول موج اف ام ردیف 98 میگاهرتز. برنامه فرصت نیلگون برنامه است با محوریت اقتصاد دریا محور که هر پنج شنبه همین حوالی میتونید شنونده اون باشید و دعوت میکنم شما رو به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. اگر شنونده برنامه گذشته فرصت نیلگون بوده باشید، از ضرورت‌های تدوین نقشه راهبردی ایران در حوزه اقتصاد دریا محور صحبت کردیم. میتونید این برنامه رو با مراجعه به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد مجدد شنونده باشید یا این برنامه رو دریافت کنید و سر فرصت بشنوید. نظر و پیشنهادتون درباره این برنامه و برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعکس کنید. و اما در این برنامه قرار هست درباره ملاحظات در تدوین سند راهبردی اقتصاد آبی ایران صحبت بکنیم. دو میهمان گرامی در استودیوی برنامه فرصت نیلگون حضور دارند. خدمت هر دو عزیز عرض سلام و درود دارم. جناب آقای دکتر احمد اللهیاری، رئیس محترم دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران. خدمت شما آقای دکتر عرض سلام و درود دارم. خوش آمدید به برنامه خودتون فرصت نیلگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، امیدوارم که گفتگوی مثمر ثمری با هم داشته باشیم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر الله‌یاری و خدمت شما جناب آقای دکتر مرادی، مدیر محترم روابط عمومی پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی. عرض سلام و درود دارم، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و فرصت نیلگون، در خدمت شما هستم.
متشکرم از هر دو عزیز که وقت ارزشمند خودشون رو در اختیار ما قرار دادند تا انشالله که حدود 25 دقیقه پیش رو بتونیم درباره ملاحظات در تدوین سند راهبردی اقتصاد آبی ایران مطالبی رو عنوان بکنیم. امیدوارم که مفید فایده باشه. گستره‌های آبی به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت‌های رشد اقتصادی به شمار میره و الان دیگه وقت اون رسیده که با برنامه ریزی و طرح‌های نوظهور و روزآمد قدرت تأثیرگذار کشورمون در جهان رو بیش از پیش مطرح بکنیم. صحبت و سخن رو با شما جناب آقای دکتر الله‌یاری آغاز میکنیم. اگر بخوایم بسیار خلاصه، بسیار ساده شده درباره ملاحظاتی که میتونیم در تدوین سند راهبردی اقتصاد آبی ایران داشته باشیم، چه میفرماییم؟
از دو منظر میشه به این پرسش پاسخ داد.
بله.
یکی از منظر فرایند تدوین سند و نقشه راه.
بله.
دیگری از منظر محتوا. به نظرم لازمه که به هر دو منظر توجه بشه.
یه توضیحی درباره هر کدوم میتونیم داشته باشیم به زبان ساده؟
بله. در نظام برنامه‌ریزی معمولاً سه رویکرد راهبردنویسی: چشم‌اندازی، قابلیت محور و مسئله محور متداوله. مستحضر هستید که توسعه علاوه بر اینکه امری وابسته مسیر گذشته است، متأثر از رویدادهای حال آینده هم هست.
بله، همینطور.
بنابراین یک امر وابسته به سیاق و شرایط زمینه‌ایه که این رو در جلسه گذشته هم مورد اشاره قرار دادیم. اینکه کدوم یکی از این رویکردها برای تدوین راهبردها ارجحیت داره، شرایط زمینه‌ای مشخص می‌کنه.
زمینه‌ای.
در شرایط کشور ما عمدتاً راهبرد نویسی باید مسئله محور باشه، یعنی در
پیشنهاد حضرت علی هم بر همینه.
بله، یعنی در دوره زمانی مشخصی بر رفع گلوگاه‌ها متمرکز بشیم، با بهبود شرایط زمینه‌ای راهبرد نویسی قابلیت محور و چشم‌اندازی رو در پیش بگیریم. در حال حاضر اسناد راهبردی در سطح ملی و بخشی عمدتاً بر اساس رویکرد چشم‌اندازی نوشته میشه. اگر اسناد رو ملاحظه بفرمایید، بیشتر بخشا تا سال 1404 میخوان اول منطقه باشن.
بله. اما در چیزی که پیش بینی شده، افقی که مد نظره،
اما در واقعیت با افق ترسیم شده فاصله بسیاری دارن. پس برای بالا بردن سهم اقتصاد دریایی، پیشنهاد اون هستش که نقشه راه ابتدا با نگرش رفع گلوگاه‌ها و مسائل اساسی این حوزه تدوین بشه. یه ملاحظه دیگه از منظر فرایندی، نقش بازیگران در تدوین سیاست‌ها و برنامه هاست. پیشنهاد ما این هست در تدوین سند نقشه راهبردی و اقتصاد دریایی رویکردی مشارکتی، به ویژه با حضور کسایی که از این سیاست‌ها و برنامه‌ها متأثر میشه، اتخاذ بشه.
بسیار عالی.
و افراد که در واقع شاید از این سیاست‌ها متأثر نمی‌شوند، مداخله کمتری در سند نویسی داشته باشند.
بسیار عالی. آقای دکتر مرادی، حضرت عالی به عنوان مدیر روابط عمومی پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی در برنامه امروز فرصت نیلگون حضور داریم و حتما میدونین اونطور که میخوندم 80% شهرهای بزرگ جهان که امروز به عنوان قطبای تجاری شناخته میشن توی مناطق ساحلی قرار دارن و خب این ما رو مبرا نمیکنه از این ماجرا که اشاره‌ای داشته باشیم به تجربه‌های بین‌المللی در این زمینه. یعنی اگر سندی، اون هم راهبردی برای اقتصاد آبی کشورمون نوشته میشه، میتونیم یک نگاهی داشته باشیم به شهرهای بزرگ جهان که گفتم قطبای تجاری شناخته میشن، اغلب اطراف سواحل حضور دارن.
بله، این اتفاقا به موضوع مهمی اشاره کردید. این بحث در واقع یکی از بحثایی که خیلی خیلی روش تاکید میشه. ما متاسفانه هرچه در دنیا به سمت در واقع جمعیت گرایشش به سمت نزدیک شدن به دریاست، در کشور ما به خصوص در جنوب این برعکسه، یعنی ما جمعیت عمدش در مرکز کشور متمرکز شده و این در واقع یکی از چالش هایی است که ما باش مواجه هستیم. بعضی ها دلایل آب و هوایی رو در واقع مطرح میکنن، در حالی که میبینیم در کشورهایی مثل همین کشور پاکستان که در همسایه ما هست سواحلی داره مثل آنچه که در سواحلی که ما در کشورمون داریم، ولی تمرکز جمعیت اونجا میبینی در واقع به سمت دریاست. بله، و متاسفانه ما هر جا به دریا رسیدیم حداقل در این در واقع یک رویکرد تاریخی متاسفانه در خیلی از دوره ها ما متوقف شدیم، در حالی که بقیه در واقع وارد آب شدن، وارد دریا شدن و مسیرهای جدیدی رو باز کردن. البته ما تجربه تاریخی بسیار زیادی داریم در حضور در دریا، ولی در یک برهه از تاریخ ما از دریا فاصله گرفتیم و این
یک باره متوقف شدیم
و در واقع اشتباهیه که ما انجام دادیم. امروز این رویکرد در حال تغییر هست. همین برنامه‌ای که در واقع امروز داره در رادیو صحبت میشه مبناش همینه دیگه، ما باید در واقع افق دیدمون رو تغییر بدیم. آنچه که حضرت عالی فرمودید در مورد تجربه های بین المللی، بله وجود داره. من در برنامه قبل هم اشاره کردم تعداد زیادی اسناد سیاست اقیانوسی برای کشورهای مختلف دیدم، از کانادا گرفته ایالات متحده، انگلیس و چین و کشورهای مختلف. ما میتونیم در واقع از این اسناد استفاده کنیم، ببینیم، مطالعه کنیم و بر مبنای اونها در واقع اون تجارب رو ببینیم و مهمتر از اون اینه که ملاحظات بومی و ملی خودمون رو فراموش نکنیم. اینجوری نباشه که ما
مختصات کشور خودمون هست.
بله، اونجوری نباشه که ما بیایم و در واقع ترجمه کنیم و تصور کنیم که اون سند برای کشور ما خوب هست. ما باید به این موضوعات خیلی خیلی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. ببینید حوزه دریا حوزه خیلی خیلی گسترده‌ایه.
بله.
ما در بحث در واقع تدوین سند نباید تمرکزمون رو فقط بر صنعت بذاریم. اگر هم صنعت در واقع بحث صنعت می‌کنیم به عنوان مثال کارخونه یا چیزهای شبیه این، ما باید در واقع فناوری‌های مختلف رو ببینیم، ما باید دانش رو ببینیم، ما باید توسعه فرهنگی رو ببینیم. در این زمینه پیش نیاز همه اینها در واقع توسعه فرهنگی است. حتی وقتی در واقع بحث صنعتی هم می‌کنیم، صنعت فقط در واقع صنایع نفت و گاز نیست، ما باید به توریسم نگاه بکنیم، ما باید به گردشگری نگاه بکنیم، ما باید به در واقع زیست فناوری دریا حتی توجه کنیم که در واقع همین الان ما دوره بیماری کووید 19 است.
بله.
بسیاری از داروها منشأ دریایی دارن. این یعنی این که ما باید به این حوزه ها توجه کنیم. نکته بسیار 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 مهم دیگر اینه که ما باید به مخاطرات دریایی هم توجه کنیم. اینجوری نیست که فکر کنیم که خب
صرفاً فایده داشته باشه،
صرفاً این که ما میخوایم مثلا یک شهری در کنار ساحل ایجاد بکنیم، باید نگاه کنیم که این شهر رو کجا داریم ایجاد میکنیم، چه مخاطراتی وجود داره و وقتی که میخوایم
با خودش میاره.
بله. و این که در واقع این شهر رو ایجاد میکنیم، باید به این موضوعات توجه کنیم که در واقع خدایی نکرده زمانی آسیب نبینیم. البته این چنین نیست که ما به خاطر اینکه مخاطراتی وجود داشته باشه نیایم در واقع پرهیز بکنیم. کشور ژاپن کشوری است که ده ها مخاطره مختلف باش مواجهه، ولی میبینید که ناوگان شیلاتی ژاپنی ها و تا کره ها تا همین اقیانوس هند میاد برای در واقع ماهیگیری و در واقع بحث های شیلاتی. اینه که باید به همه این زمینه ها ملاحظات توجه کنیم، این اولویت ها رو در نظر بگیریم. با آقای دکتر کاملا موافقم که این سندی اگر تدوین میشه بله کاملا باید در واقع مشارکتی باشه، بین بخشی باشه. این تجربه رو حداقل ما خودمون داشتیم، میشه با مشارکت بخش های مختلف کشور صاحب نظران اسنادی رو تدوین کرد. بدون مشارکت خود افراد در واقع صاحب نظران نمیشه این اسناد رو تدوین کرد. اگر هم اسندی تدوین بشه مطمئنن اون وقت در فرایند اجرا دچار مشکل میشه، در صورتی که افراد مشارکت نکنن.
متشکرم از شما جناب آقای مرادی. یک فاصله ای رو بگیریم، برمیگردیم ادامه صحبت و برنامه فرصت نیلگون رو با جناب آقای دکتر احمد اللهیاری، رئیس محترم دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، پی خواهیم گرفت. سپاس از شما شنونده گرامی که برنامه فرصت نیلگون رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا حوالی ساعت 11:30 از شبکه رادیویی اقتصاد همراهی کنید ما رو با پیامک هایی که ارسال میکنید به 30,36,37. قبل از اینکه این موسیقی آرام بخش سواحیلی جنوبی رو بشنویم، فکر میکنم در تایید صحبت های آقای دکتر مرادی، آقای دکتر اللهیاری فرمایشی داشتید و جامود میشنویم از زبان شما.
بله، اجازه بفرمایید من تعریضی بزنم به فرمایشات آقای دکتر مرادی.
بله.
در خصوص مطالعه اسناد راهبردی سایر کشورها و الگوبرداری از اونها، همونطور که ما باید در بحث صنعت به سمت یادگیری تکنولوژیک بریم، در مطالعه اسناد راهبردی توسعه دریامحور سایر کشورها هم باید بریم به سمت یادگیری سیاستی. یعنی به گونه ای اتفاق نیفتد این مطالعات که ما نهایتا مونتاژ کار برنامه های اونها باشیم. بنابراین آن چیزی که ما رو بعدها در سند نویسی و برنامه های توسعه متبحر خواهد کرد، این یادگیری سیاستی،
یعنی مسیر رو یاد بگیریم تا انتها شاگرد باقی نمونیم. یک الگو برداری صرفا داشته باشیم. فکر میکنم از کلام حضرت علی آقای دکتر اللهیاری، جایی که داشتیم درباره محتوای سند راهبردی صحبت میکردیم، ملاحظاتی رو میخواستیم از لحاظ محتوایی داشته باشیم، کلام حضرت علی ناقص بود، الان میشنویم.
خواهش میکنم. در خصوص ملاحظات تدوین سند از منظر فرم و محتوا،
بله،
باید به پرسش های مهمی پاسخ داده بشه. یکی از اون پرسش های
در بند بندش بعد این پرسش هایی که حضرت علی اشاره میکنین، بله، هی مطرح بشه.
باید پاسخ داده بشه مهمترین اولویت های موضوعی اقتصاد دریایی در هر منطقه یا جغرافیای ساحلی چیه. باید پاسخ داده بشه اولویت با شیلات، گردشگری یا تجارت و حمل و نقل دریایی. ممکنه منطقه به منطقه، ساحل به ساحل این ترکیب متفاوت باشد. این بسیار مهم هستش که ما بدونیم متناسب با شرایط هر جغرافیا کدوم یکی از اینها رو باید در اولویت قرار بدیم. موضوع دیگه در سند از نظر محتوایی، باید راهبردها و سیاستهای بازرگانی، سیاستهای صنعتی، سیاست‌های تأمین مالی، سیاست‌های فناوری، سیاست‌های زیست محیطی، انسانی و غیره در هر یک از موضوعات اولویت داره ما با یک رویکرد سیستمی و جامع‌نگر تبیین بشه. بعضی از اسناد راهبردی رو که شما ملاحظه می‌کنید در خیلی از این مواقع اصلا پاسخی داده نشده و کسی که به این اسناد مراجعه میکنه باید بره و در جاهای دیگه اینو بتونه پاسخش رو پیدا بکنه. نکته دیگه‌ای که ما داریم این هستش که نقش و جایگاه بخش عمومی و خصوصی یا حتی تعاونی در توسعه هر بخش چیه. سهم جامعه محلی از دستاوردهای توسعه مناطق ساحلی چیه؟ ما الان در سواحل مکران،
بله،
در واقع نقش ویژه‌ای برای انتفاع جامعه محلی در نظر گرفتیم، یک سهم ویژه دارن و انشالله برنامه رو به گونه خواهیم پیش برد
که سواحل دیگه هم اینطور بشن،
همون گونه که اقتصاد ملی داره از ظرفیت‌های اونجا بهره‌مند می‌شود، در واقع خود اون منطقه هم بشه. و ملاحظه آخر این که به نظرم ملاحظه بسیار مهمیه، باید روشن بشه که سازمان مسئول رشد اقتصاد دریایی کیه؟
کیه؟
وزارت اقتصاد، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان برنامه بودجه است، استانداری هاست، یا سازمان مستقل و یا ستاد یا شورای در سطح دولت. الان در سواحل مکران ما اینو مشکلی داریم که شاید باید حل بشه.
بسیار عالی، این رو به صحبت‌های حضرت علی آقای دکتر اللهیاری اضافه بکنم برای نفع بردن و انتفاع ساحل نشینان که می‌خوندم که به ازای ایجاد هر شغل در بخش اقتصاد دریایی، یادمون نره که 4 شغل جانبی ایجاد میشه. دعوت می‌کنم شما شنونده عزیز رو که ما رو همراهی بکنید و پیامک‌های خودتون رو به 30036 37 ارسال بکنید و می‌تونید برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو با مراجعه به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد دریافت بکنید. یک فاصله ای رو میگیریم، برمیگردیم، بخش پایانی برنامه امروز فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد رو میشنویم.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیداد،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون. پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شما برنامه فرصت نیلگون رو میشنوید با موضوع ملاحظات در تدوین سند راهبردی اقتصاد آبی ایران کدام است. صحبتی که در این فاصله موسیقایی با آقای دکتر مرادی داشتیم مبنی بر این بود که نگاهمون در توسعه هنوز محلی هست، باید افقمون راهبردی و استراتژیک و عمیق‌تر بشه، به جایی برسه که احیا بکنیم، ایجاد بکنیم یک تمدن دریامحور رو و یک فرهنگسازی در این زمینه ایجاد بشه. از زبان شما میشنویم آقای دکتر مرادی.
ببینید، این موضوع خیلی خیلی موضوع مهمیه. ما متاسفانه جامعهمون از دریا فاصله داره. دریا رو صرف این که بستری از برای شنا کردن، این در واقع اساساً بسیار بسیار از اون قابلیت ها و توانمندی که میتونه به ما بده فاصله داره. ما باید کل کشورمون، کل مردممون مطالبشون این باشه. این رو باید همه ما در جای جای ایران بدونیم که کشور ما یک کشور دریایی است. وقتی این رو پذیرفتید، اون وقت بر اساس این در واقع نگاه برنامه ریزی خواهید کرد. ما یکی از در واقع حوزه‌هایی که باید در این موضوع بهش بررسی بشه بحث فرهنگ هست، آموزش های دریایی هست. یعنی این که یک کودکی که در واقع در یک آموزشگاهی در واقع ثبت نام میکنه، در مدرسه ای، در جایی، این باید در کتابهای درسیش، در آموزشهاش باید این رو یاد بگیره.
دریا تعریف شده باشه،
دریا رو تعریف، ملاحظات دریا رو ببینید. ما این یکی از چالش هایی که داریم. ما کتابهای استانشناسی استانهای ساحلیمون رو هم بررسی کردیم، میبینیم که متاسفانه سهم دریا در اون بسیار بسیار کمرنگ، اگر نگیم که هیچ چیزی نیست. اگر بعضی جاهاش که اساسا اشکالات داره، یعنی اصلا چیزایی گفته شده که غلط هست، این در واقع در حوزه استانهای ساحلی است. حالا این موضوع رو در نظر بگیرید که ما یه سیاره‌ای داریم 70%
آبه،
سیاره زمین، کشور ما هم یه کشور دریایی، سهم دریا در کتابای درسی چقدره؟ این واقعا یک چالشه. ما خود پژوهشگاه اقیانوس شناسی روی این موضوع ورود کرد و در واقع با آموزش پرورش تفاهم نامه امضا کردیم و در واقع تونستیم این حوزه رو تا حدی تقویت بکنیم، ولی همچنان در واقع فاصله داره، باید برای این واقعا فکری بشه و برنامه ریزی بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مرادی. اینطور از صحبت حضرت عالی در بخش پایانی میشه نتیجه گرفت که باید دریا، ساحل برای مردم سرزمینمون به عنوان یک اتفاق مهم تلقی بشه، تعریف بشه. و صحبت پایانی، پیشبینی شما جناب آقای دکتر الله‌یاری درباره موضوع برنامه ملاحظات در تدوین سند راهبردی اقتصاد آبی ایران چی هست به عنوان کارشناس این حوزه؟
اگر فرایند سند نویسی به درستی انجام بشه و ملاحظاتی که برشمردیم مورد توجه قرار بگیره و همچنین در تنظیم محتوا به شکل مؤثری عمل بشه، امیدواریم که بشود گفتمان توسعه دریایی و احیای تمدن دریای کشور رو شاهد باشیم و ببینیم که یک سری برنامه‌های منسجم و همگرا تدوین شده و انشالله هم جامعه محلی از این توسعه منتفع میشه و هم اقتصاد ملی.
انشالله که اینطور باشه. سپاسگزارم از حضور شما دو مهمان و کارشناس گرامی که در استودیوی برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیوی اقتصاد حضور داشتین و شما شنونده گرامی که تا پایان برنامه امروز فرصت نیلگون با ما همراه بودید. این برنامه با موضوع ملاحظات در تدوین سند راهبردی اقتصاد آبی ایران تقدیم حضورتون شد. میتونید برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو از وبسایت رادیو اقتصاد دریافت کنید. تا پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرزبانان عرص دور است و حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینند دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دل خاک تو در عرش بادا بام تو، برست و بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز بر اندامش زنی، دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهش، رهروان راهش، ای مرزبانان غیور، مرزی بین نیک و زشت. با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
استوار، تا هست غرور است و شرف جاوید ماند و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سفید و سبز خون، این ماده، این ماده.